أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. سوال دوستان از بحث دیروز بود که چجوری آیه صد بر اساس انقلاب نسبت بین حدیث رف و بین اخوک دینوک اون خوص منوج ساختن. سوال این بود دیگه، و الا نسبت بین مقبوله و حدیث رف که روشنه، ولی سخن این بود که چه اشکال دارید؟ نه دیگه، قبل از تخصیص که شامل هر دو میشه. رفعه قبل از تخصیص، نه حالا اون مخصص متصل، نه در فرض مخصص منفصل. رفعه مالای علمون هم شامل شبهه قبل از فصل میشه، هم بعد از فصل، هم شبهه حکمیه، هم شبهه موضوعیه. مقبوله فقط شبهه حکمیه رو میگیره، چون مقبوله شبهه حکمیه رو میگیره، خاص مطلق مقدمه بر حدیث رفع میشه، تخصیص میزنه. نه، اینجا بر اساس منفصل بودن، بر اساس این که منفصل باشه، در اینجا به هر حال حدیث رفع عام مطلق از مقبول است، چون هم شبهه موضوعیه، هم شبهه حکمیه، هم قبل از فصل، هم بعد از فصل. اما از اون بر مقبوله فقط شبهه حکمی رو میگیره. خب مقبوله خاص مطلقه، مقدمه بر حدیث رفع میشه. خب نسبت مقبول و حدیث رفع روشنه، اما بحث در ارتباط با نسبت حدیث رفع است و اخوک دینک فهدد لدینک. در ارتباط با اخوک دینک فهدد لدینک، نکنید ما قبل از هیچ تخصیصی اول نسبت حدیث رفع و اخوک دینک رو نگاه کنیم. اگر ما مقرونه به علم اجمالی و قبل از فحص رو به مخصص منفصل خارج بکنیم، معناش اینه که حدیث رف و اخوک دینک فهدد لدینک نسبتشون نسبت تباینه، یا به عبارت دیگه تساویه. چرا؟ چون اخوک دینک چه شبهه حکمیه، چه شبهه موضوعیه، چه قبل از فحص، چه بعد از فحص، رو فعمالای علمونم چه حکمیه، چه موضوعیه، چه قبل از فصل، چه بعد از فصل، چه مقرونه به علم اجمالی، چه غیر مقرونه به علم اجمالی میگیره. پس بر اساس این که به مخصص منفصل باشه، نسبت اینها نسبت تساویه. الا این که اخوک دینک رو به ادله براءت شبهه موضوعی رو خارج کردیم، مطمئنن در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست. مطمئنن در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست. پس شبهه موضوعی تحت اخوک دینک فهدد لدینک نیست، درسته؟ قطعا در شبهات مقرونه به علم اجمالی هم براءت جایز نیست. پس مورد افتراق حدیث رفع مقرونه به علم اجمالی، مورد افتراق اخوک دینک هم عبارت است از شبهه موضوعی است. یه محل اجتماع دارن، آیه صد خواست این نسبت اون خصوص منوج بسازه، پس قطعا شبهه موضوعی از اخوک دینک خارج شده، مقرونه به علم اجمالی هم از حدیث رفع خارج شده. خب حالا نسبت حدیث رفع و اخوک دینک چیه؟ نسبت اون خصوص منوجه. حالی که نسبت اون خصوص منوجه، ایشون میخوان بفهمن تعارض میشه. این فرمایش آیه صدره. حالا اگر عبارت هم نارساست، ولی کلام آیه صدر اینه. پس شبهه موضوعی رو ما از اخوک دینک خارج کردیم، مقرونه به علم اجمالی رو از حدیث رفع خارج کردیم. حالا اینا دو تا مورد افتراق دارن و مورد اجتماع دارن. آیه صد میفهمن خب اینا شدن عام خاص منوج، عام خاص منوج شدن تعارض و تساقط. این دو تا که تعارض و تساقط کردن چی میمونه؟ بلا معارض مقبوله میمونه. به خاطر این ما به وجوب احتیاط تخصیص میکنیم. فرمایش آیه صدر اینه. حالا عبارتش منم الان نگاه کردم یک کمی سخته جور کردن، ولی کلام آیه صد اینه که منم دیروز توضیح دادم. که ایشون میخواد بگه که موضوعی از اخو کدینا خارج شده، مقرونه به علم اجمالی هم از رفهم آلا یلمون خارج شده، این دوتا مورد افتراق، بقیه هم مورد اجتماع هن. پس اینو نسبتشون آمین من وجه، حالا که آمین من وجه تعارض و تساقط، وقتی تساقط کردن چی موند بلا محذور؟ مقبوله بلا محذور موند. خب ما به مقبوله تمسک میکنیم. سوال رفقا اینه که ما با حدیث رفع موضوعی رو خارج کردیم، آیه صد میفهمن ما به ادله براءت خارج کردیم دیگه، به خصوص حدیث، چون الان میخوان نسبتشو با حدیث رفع بسنجن دیگه. ما در حقیقت بعضی از روایات براءت ما این شبهه بود که فقط شبهه موضوعی رو میگیره دیگه. اینجا یک کمی کلامای صدر همین ابهامش اینجاست، ولی ایشون میخواد بگه شبهه موضوعیه که قطعا احتیاط درش واجب نیست، یعنی همه متفقن، یا به تعبیر دیگه با ادله براءت ازش خارج شده. اون که از اخو کدینو خارج شده، مقرونه به علم اجمالی هم از حدیث رفع خارج شده، بعد نسبت اینها شده نسبت عموم منوج، بعد حالا تعارض میکنه، مقرونه به علم اجمالی رو خارج میکنه.
مقبوله رو مخصص حدیث رفع بدونیم اینجور شروع که رو اصد میده، حدیث رفع اختصاص به موضوعیه داده دیگه، شبهات حکمیه یه علم اجمالی ناشتن نمیگیره که بخواد.
خب اینی که من گفتم همون است که علل قاعده کلام آیه صدره و منم دیروز توضیح دادم، ولی اونی که شما میگید ما از عبارت میفهمیم، شما میگید آیه صد میگه اول مقبوله حدیث رفع رو تخصیص میزنه، حدیث رفع اختصاص به شبهات موضوعی پیدا میکنه، بعد حدیث رفع میاد اخو کدینوک رو تخصیص میزنه و باز اخو کدینوک اختصاص به شبهه حکمیه پیدا میکنه، دیگه نسبت آمین منوج نمیشه، نسبت آمین منوج نمیشه، ولی آخرش هم شبهه حکمیه میمونه وجوب احتیاط، یعنی نتیجه میشه نتیجه ی آیه صدر. آیه صدر میگه مقبوله، میاد حدیث رفع رو تخصیص میزنه، حدیث رفع میشه اختصاصا شبهات موضوعیه، حدیث رفع میره اخو کدینوک رو تخصیص میزنه، اخو کدینوک هم میشه شبهه حکمیه. اینجا ما میمونیم مقبوله میگه شبهه حکمیه، اخو کدینو که بعد از تخصیص میگه شبهه حکمیه، حدیث رفع هم میگه شبهه موضوعیه، همه با هم برادر شدن و در صلح و صفا هم با هم زندگی میکنن، نتیجه این میشه شبهه موضوعیه براءت، شبهه حکمیه هم احتیاط. پس باز حرف اخباری این میشه که وجوب احتیاطه، الا اینکه ایشون یه تعبیر انقلاب نسبت چیز اون خصوص منوج به کار برد که این محله تعمله. عموم خصوص منوجش که منم دیروز توضیح دادم همین بود که عرض کردم، و الا در غیر این صورت این مسیرم بریم آخرش میشه وجوب احتیاطی که آیه صد میگه، یعنی ما اول با مقبوله حدیث رفع رو تخصیص میزنیم، با حدیث رفع هم اخو کدینوک رو تخصیص میزنیم، پس میمونه شبهات حکمی وجوب احتیاط، شبهه موضوعی هم به حدیث رفع براءت، مشکل ما هم حل میشه، بازم میشه حرف اخباری. این آیه صد میگه مسیرهای مختلف رو برید، آخر باید به وجوب احتیاط برسید، ایشون حرفش اینه. نکنید باز من توضیح بدم، اگر ما شبهه موضوعی رو به اجماع خارج میدونیم، پس اخو کدینو مخصص لبی داره، برزن برسید. اگر ما شبهه موضوعی رو به اجماع خارج میدونیم، یعنی چه اخباری و چه اصولی معتقده در شبهه موضوعی احتیاط لازم نیست، پس اخو کدینو به مخصص لبی اصلا شامل شبهه موضوعی نمی شود. حالا که شامل شبهه موضوعی نمی شود و شبهه حکمی رو می گیره، خب از این ورم به اجماع رفع مالای علمون شبهه مقرونه به علم اجمالی را نمی گیرد، پس این شبهه مقرونه را نمیگیرد، اون شبهه موضوعی را نمیگیرد، پس نسبتشون چی میشه؟ میشه این به مخصص لبیه، مخصص لبی نمیپذیرید، به تخصیص منفصل. اون ادله براءتی که ناظر به شبهه موضوعی بود اخو کدینو که تخصیص میزنه خاص مطلقه، اون ادلهی که در موارد علم میگه نمیشه جاری کرد رفع مالای علمونه تخصیص میزنه به مخصص منفصل. بر اساس انقلاب نسبت بعد از این دو تخصیص باز میایم بین حدیث رفع و اخو کدینوک میسنجیم، میبینیم رابطه شون آمین من وجه. حالا که رابطه شون آمینه من وجه تعارض و تساقط، حالا که تعارض و تساقط کردن نوبت به مقبوله میرسه که طرف معارضه نیست. احتیاط که تخصیص نزد، همدیگه رو که تخصیص نزدن، هر کدوم دلیل غیر خودش رو تخصیص زد. دلیل براءت بود که شبه موضوعی رو گفته بود براءت درش جاری میشه. این میشه مخصص متصل. میبخشید این نکته رو شاید دیروزم گفتم، رفع ما لا یعلمون میگن موضوعش عدم علمه و علم اجمالی علم است، پس رفع ما لا یعلمون شامل موارد علم اجمالی نمیشه، پس این باز میشه مخصص متصل. پس رفع ما لا یعلمون شامل شبهات و حکمیه غیر مقرونه به علم اجمالی میشه. اجماع هم داریم اخو کدینوک شبه موضوعی رو نمیگیره، بازم نسبتشون آمینه من وجهه. نکنید یا شما به قرینه متصل، مخصص متصل، قرینه متصل اما مثل اجماع که اجماع در شبهه موضوعی و اجماع در شبهه مقرونه به علم اجمالی است که باز نسبت اینا آمین من وجه، اما به مخصص منفصل داری تخصیص میزنید، ایشون میگه نتیجه این میشه. پس نکنید شبهه موضوعی رو لعل آیه صد میگه به اجماع ما داریم میگیم نه به رفع ما لا یعلمون. شبهه موضوعی اخراجش از تحت اخو کدینوک به اجماع است که قرینه متصله، نه به رفع ما لا یعلمون. حالا که به اجماع خارج شده، پس رفع و اخو کدینوک نسبتش آمین من وجهه. آمین من وجه تعارض و تساقط چی میمونه که طرف معارضه نیست؟ مقبوله. مقبوله چی میگه؟ میگه احتیاط در شبهات حکمیه. اما خاص مطلقه عرض کردم بعضی از ادله براءت گفتیم اینا فقط شبه موضوعی رو ممکنه بگیره، عام و خاص مطلقه. از این جهت ما در موارد عام و خاص مطلق میگیم اون مقدمه. حالا این کاری که آیه صد کرد نسبت به بعضی از ادله، یعنی خود ایشون هم گفت حدیث رفع، شما اگر همه ادله رو بیارید تو میدون بگید کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، نسبتش با اخو کدینوک چیه؟ عام و خاص مطلقه. چرا مطلقه؟ اخو کدینوک شبه وجوبی و تحریمیه، کل شیء مطلق فقط شبه تحریمی است. خب کل شیء مطلق اخو کدینوک رو تخصیص میزنه، اخو کدینوک اختصاصا میشه چی؟ میشه شبه وجوبیه، چه قبل از فس چه بعد از فس، درسته؟ حالا بعد از این که اون شد شبه وجوبیه، اخو کدینوک رو با رفع ما لا یعلمون بسنجید. رفع ما لا یعلمون نسبتش با اخو کدینوک فهدد لدینک چیه؟ هم خاص دیگه، چون رفع ما لا یعلمون باز چه شبه وجوبیه و چه شبه تحریمیه رو میگیره. اخو کدینوک تخصیص میزنه این رو، ولی در چی تخصیص میزنه؟ در شبه وجوبیه. خب در شبه وجوبی که تخصیص خورد، بعد رفع ما لا یعلمون میشه اختصاصا شبه چی؟ شبه تحریمیه. خب این شبه تحریمیه رو بسنجید با مقبوله. مقبوله چی میگه؟ حالا اگر بگیم ذیل اطلاق داره، چه وجوبیه چه تحریمیه، رفع ما لا یعلمون باز مقبوله رو تخصیص میزنه، درسته؟ یعنی ما در حقیقت اگه قرار باشه همه ادله رو بررسی بکنیم، باز نسبت ها با هم دیگه فرق میکنه. آیه صد گفت بیا ما با رفعه بسنجیم، بقیهش هم بذاریم تکلیف خلاصه شما که برید تعطیلات و پنجشنبه و جمعه و اینا بدروش کار کنیم. آره. این دیگه با بزرگان اینطوری صحبت نکن. حالا ما صحبت کردیم ولی شما هم چیز صحبت نکن.
استاد این دلال چیه که اول رو برای یه بار
نکنید این خودش بحث انقلاب نسبته. نکنید ما در انقلاب نسبت ممکنه اول الف و با ب بسنجیم، بعد با جیم بسنجیم یه نسبت باشه، ممکنه یه جور دیگه بسنجیم یه چیز دیگه باشه. این سوال انقلاب نسبته. انشالله اگر عمری باشه و توفیقی باشه و شما هم حضور داشته باشید، تو بحث انقلاب نسبت به تفصیل این بحث رو مطرح میکنیم. ولی جا داشت، نکنید جا داشت آیه صد بر اساس صناعت همون ادله‌ای که سندن و دلالتن تام می بود همونها رو با هم می سنجید. مثلا خود ایشون فرض میکنیم اصلا به اخو کدین و فهتد لدینه کاری نداشت دیگه، به مقبوله کاری داشت، درسته؟ از اون برم به حدیث حجب کاری داشت، ایشون حدیث حجب رو با مقبوله بسنجه، جا داشت که این کارو بکنه، بعد بگه حدیث حجب با مقبوله چه نسبتی داره، بعد ببینیم حرف های خویی میشه یا حرف اخبارین میشه. ولی خب حالا به هر حال یه بخشش بخش صناعت فنی بود و ایشون میخواست یه مقدار توسع ذهن باشه و بحث رو گسترش بده، ولی حدیث حجب رو ایشون میسنجید. خب حالا نه، حدیث حجب به نظرم قبول داشت، حدیث حجب به نظرم میاد، البته گفتن بهترین دلیل حدیث حجب. خب حالا حدیث حجب رو شما با چی بسنجید؟ با مقبوله بسنجید. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. حدیث حجب، خود حدیث حجب عرض کردیم شبهات موضوعی رو نمیگیره، فقط شبهات حکمی است. مقبوله چی؟ مقبولاً فقط شبهات حکمی است. پس هر دو اینها شبهات حکمی هست. اما ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه هم شبه وجوبیه رو میگیره هم تحریمیه رو میگیره. مقبوله باید ببینیم هم شبه وجوبیه است هم تحریمیه. اگه هر دو باشه نسبت اینا تباینه، تباین تعارض تساقط. چی میفهمید؟ کدوم یکی؟ ما حجب الله که بعد از فصل دیگه شبه حکمیه. حالا الان اجازه بدید من نسبت ها رو بگم. نکنید اما این که مقبوله چه شبهه وجوبیه چه تحریمیه رو میگیره، حدیث حجب هم چه شبهه وجوبیه چه تحریمیه رو میگیره، اما هر دو شبهه حکمیه رو میگیرن. هر دو شبهه حکمیه رو که گرفتن، خب ما حجب الله علمه و این مسئله. الا این که ما گفتیم ما حجب الله مال بعد از فحصه، اگه گفتیم مال بعد از فحصه باز اون میشه اخص مطلق و مقدمه بر مقبوله میشه. حالا اگه گفتیم مقبوله اختصاص به تحریمیه داره با توجه به حلال بیان حرام بیان، اگر گفتیم مقبوله شد شبهه تحریمیه، اینا میشن منوج، میشن منوج تعارض و تساقط، درسته؟ یعنی این دوتا رو با هم دیگه میسنجید آیه صدر اولا بود تا اینکه بره حدیث رفع و بسنجه اخو کدینو کم بیاره تو میدون، بعد ببینیم که چی میشه. اگر هم قراره که ما به سند کاری نداشته باشیم، پس کل شیء مطلق هم اجازه بدید بیاریم، الناس فی ساعت ما لا یعلمون هم بیاریم، همه اینا رو بیاریم، بعد به نظر من نتیجه میشه اونی که آی خویی میگفت. چه بنابر انقلاب نسبت چه غیر انقلاب نسبت. یعنی اگر ما کار سندی نداریم، همه رو اجازه بدید بیاریم تو میدون، بعد حالا بگیم همه با هم دیگه بجنگید، آخرش ببینیم که کی پیروز میشه. به نظر میاد براءت پیروز میشه، نه احتیاط. ولی اگه قراره که اینطوری بررسی کنیم، این میشه که مطرح شد. احسنت به شما، احسنت به شما. حالا من نظری کیو داشتم میگفتم؟
دیگه جای سرد میدید اینکه حالا حدیث های باید با مقبول سنجیدیم که حالا سرد ولی خودتونم
سنجشش یه کلام من بود. آقای صد که همچی چیزی نسنجیدن. ها طبق مبنای ایشون بود، درست. طبق مبنای ایشون این سال دومتون خوب بود، البته مفهومم نداشت. آره سال اولتون هم خوب بود، ولی باید 3-4 روز با هم دیگه بشینیم تا من بگم که اگه همه این روایات با هم بجنگه بعد چی میشه. و اصلش اینه که آدم خودش کار نکنه، همش هم سر کلاس بپرسه. اینطوری آدم مجتهد میشه. اگه قرار باشه خودش بیرون کلاس کار بکنه که مجتهد نمیشه. این آقای حسینی چون ما با هم خیلی وقت رفیقیم شوخی داریم با هم. بسیار خوب. اما سوال دوم ایشون، نکنید ما حدیث رفع رو سندن پذیرفتیم. آقای صد سندن نپذیرفتن، دلالتن هم حدیث رفع رو گفتیم دلالتش خوبه. خب حدیث رفع رو که پذیرفتیم، پس جا داریم که ما حدیث رفع رو بسنجیم. حدیث رفع هم شبهه وجوبیه رو میگیره، هم شبهه تحریمیه رو میگیره، ولی مقبول شبهه تحریمیه رو میگیره. حدیث رفع هم شبهه موضوعیه رو میگیره، هم شبهه حکمیه رو میگیره، ولی مقبوله تنها چی رو میگیره؟ تنها شبهه حکمیه رو میگیره. پس نسبت مقبوله و حدیث رفع نسبت عام و خاص مطلقه، یعنی دقیقاً مقبوله میتواند حدیث رفع را تخصیص بزند به حسب صناعت. درسته؟ که چی؟ نسبت به فصل و مقرونه به علم اجمالی، اینو میفرمایید؟ ما حتی حدیث رفع رو، حدیث رفع رو نسبت به علم اجمالی عرض میکنم. پس نکنید مقبوله شبهه حکمیه تحریمی است. حدیث رفع هم شبهه حکمیه، هم شبهه موضوعیه، هم تحریمیه، هم وجوبیه. اون حکمیه تحریمیه، این همه اینا رو میگیره. اما نکته ای که هست اینه که ما میگیم رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون علم اجمالی رو نمیگیره به یکی از دو دلیل. این رو در بحث وجوب فحص بحث میکنیم و اونجا علم اجمالی. یک، ما لا یعلمه و علم اجمالی خودش علمه. پس رفع ما لا یعلمون ممکنه بگیم از اساس در موارد علم اجمالی نیست. درسته؟ نکته دوم چی میفهمه؟ ما لا یعلمون اطراف علم رو نمیگیره، چون علم میتونه ناظر به علم اجمالی باشه. نکته دوم اینه که اجماع داریم که براءت در موارد علم اجمالی نیست. یعنی شما اگه به ما لا یعلم هم تردید داشته باشید، ولی اجماعا که مخصص متصله، حدیث رفع شامل علم اجمالی نمیشه. خب از اون طرف گفتیم مقبوله موارد علم اجمالی رو هم میگیره دیگه، اون عمومیت داره، ولی حدیث رفع موارد علم اجمالی رو نمیگیره. با توجه به این که حدیث رفع موارد علم اجمالی رو نمیگیره، که به مخصص متصل فعلا بدون انقلاب نسبت دارم حرف میزنم، باز نسبت اینها متبدل میشه از عام و خاص مطلق به عام و خاص منوج. یا اجماع و تردید کنید، یا عدم علم و تردید کنید، مقبول مقدمه بر حدیث صرفه، ولی بدون انقلاب نسبت.
یعنی ما نسبت اول با وجوب تعلق نسنجیم که بعد بسنجیم.
اصلا من وجوب تعلق کار نداشتم، گفتم اجماع بر این که علم اجمالیه. من الان فحص رو نگفتم اصلا.
اجماع متصل.
مخصص متصله دیگه، اجماعه. دقت کنید ما در اینجا فعلا بر اساس انقلاب نسبت نمیگیم. با توجه به اینکه حدیث رفع موارد علم اجمالی رو نمیگیره و مقبول علم اجمالی و غیر علم اجمالی رو میگیره، نسبت اینا شد عامین منوج، موارد افتراق داشتن. حالا که نسبتشون شد عامین منوج، بعد خلاصه تعارض مستقره و اینها ساقط میشن. حالا که ساقط شدن، ما چون احادیث دیگه ما فوق مثلا الناس فی سعه یا کل شیء مطلق و اینا رو قبول نداشتیم، عام فوقانی لعل نداشته باشیم. وقتی نداشته باشیم باید به قبه قابل بیان مراجعه کنیم. چی میفهمید؟ آره دیگه، محل اجتماعشون ثابت شد، شبه تحریمی و حکمیه. روایت قیف گفتیم حق و تایه میفهمونه، اومال یه مرتبه قبله. نه یه مرتبه قبله، حالا اونا من عرض میکنم، اومال یه مرتبه قبله. خب پس ما بر این اساس بدون انقلاب نسبت قصه شون میشه آمین منوج. حالا من یه انقلاب نسبت هم اینجا مطرح کنم. ما در ارتباط با حدیث رفع مقرونه به علم اجمالی رو خارج کردیم، اما اگر قرار باشه که بر اساس انقلاب صحبت کنیم، اخبار وجوب تعلم حدیث رفع رو تخصیص میزنه. حدیث رفع هم شبهات مقرونه به علم رو شامل نمیشه و هم شبهات قبل از فحص رو شامل نمیشه و از اون طرف مقبوله هر دو رو شامل میشه، باز هم آمنه من وجه میشن. یعنی بعد از تخصیص به اخبار تعلم، بعد از تخصیص به اخبار تعلم، باز حدیث رفع و مقبوله میشن آمنه من وجه. حالا که شدن آمنه من وجه، تعارض و تساقط. بقیه اینجا که نسبت با قف عند الشبه چیه؟ نکنید قف عند الشبه هم اگر ما اون حق الطائر رو نپذیریم و بگیم جعل وجوب احتیاطه، استهزار دارید به بحث. گفتیم که قف عند الشبه یا جعل وجوب احتیاط هست یا حق الطائر. ما گفتیم ناظر به حق الطائر است. اگر بگیم قف عند الشبه جعل ایجاب احتیاطه، قف عند الشبه هم شبهات تحریمیه رو میگرفت. حلالون بیان حرامون بیان بود دیگه. فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه بود. اونم شبهه تحریمیه بود، میشه در حد مقبوله. اما اگر اینو نگفتیم عند التعارض، قف عند الشبهه میتونه چی باشه؟ میتونه مرجع باشه. ولی چون از اون ور ما کن معذبین داریم، ما کن معذبین آیه قرآنه مقدمه بر قف عند الشبهه، چون ما کنا معذبین هم قبه قابل بیان میگه. به عرضم میرسید؟ اگر اینها ندیه قرآنه، قرآن با روایت تعارض نمی کنه. ما چون ما کنا معذبین رو داریم، ما کنا معذبین مقدم میشه و میشه براءت. دیگه هنوز نوبت به عقلم نمیرسه که بگید دفع ضرر محتمل یا قبه قابل بیان.
شما اعتقال دارم
اتق الله حق تقاته. آره خب اتق الله حق تقاته هم باز نسبتشو با مکنا سنجیدیم دیگه دیروز، گفتیم نسبت اتق الله دیگه. حالا اینها خره. بسیار خوب، اگرم بخواید میشه ادامه داد بحث رو. یعنی ما الان هنوز نه، مهم اینه که ما خروجیش براءت شدیم دیگه. این خروجی شد دیگه، خودش خوبه. قبه عقاب بلا بیان دومی، نه اولی. آقایون میگن اون قبه عقاب بلا بیان دوم هم اینو که شما بودید که ما قبه عقاب بلا بیان رو گفتیم دیگه، که این قبه عقاب بلا بیان دوم چی شد؟ این حل شد این دوم یا نشد؟ از دیروز که رفقا بحث کردن دارید هم میزنید. خب خسته نباشید. پس نیاز به توضیح داره؟ باش چی میفهمید؟ آره اجماع کنید. کلمه متصل دیگه، قرینه لبیه، لبیه کلمه متصل. کلمه متصل. خب اما قبه عقاب بلا بیان، یا کنید ما چون ما کنا معذبین اینجا داریم، حتی نب اثر رسولا، به هر حال هرچی از این ادله بمونه آخرش به ما کن نامعذبین میرسیم. ولی حالا فرض کنید ما کن نامعذبین در برابرش اتق الله حق تقاته، یعنی باز ما نفهمیدیم آیات قرآن ناظر به قبح قابل بیانه یا ناظر به حق الطائع است. چون ما عرض کردیم که در دلالت ما کن نامعذبین اسره از اتق الله حق تقاته، صيغه امر قابل حمل بر استحباب هست، اما ما کن نامعذبین حتی نبس رسولا قابل حمل نیست. برزن میرسید؟ یعنی اگر ما یه ما کن نامعذبین داریم، یه اتق الله حق تقاته داریم. خب اتق الله حق تقاته ظهور در وجوب داره، ما کن نامعذبین دلالت میکنه که واجب نیست. یعنی جمع عرفی بین ما کن نامعذبین و اتقوا الله حق تقاته حمل اتقوا الله بر استحباب دیگه، چون ما کن نامعذبین صراحت دیگه، او رو قابل حمل نیست. از این جهت به نظر ما دلیل ما کن نامعذبین مقدمه بر اتقوا الله حق تقاته، مقدم به همین معنا دیگه که بر اساس ما کن نامعذبین میگیم اتقوا الله حق تقاته استحبابیه. پس حق و تا ازش نمیفهمیم، این مرحله از تقوا مرحله استحبابیست، قصه حل میشه. یعنی ما به نظرمون میاد که پایان قصه ما همی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول است. البته گفتیم که شبیه به این آیه رو داریم اونجا تو بحث خودمون این مسئله رو مطرح کردیم. یعنی مسئله ما اینجا حل شده است، دیگه به قبه قابل بیان و اینها نمیرسیم که شما میگید مثلا اتقوا الله حق تقاته چی میشه، این دیگه به نظر یه جمع عرفی داره و روشنه. اما حالا اگر گفتیم که نه هیچ کدوم از اینها برای ما دلالت روشن نداره، میگن مرجع اینه که وقتی هیچ کدوم از ادله نقلیه برای شما روشن نبود به دلیل عقلی مراجعه کنید. خب اگه ما پذیرفتیم قبه قابل بیان رو که دیگه قبه قابل بیان میشه مرجع ماست و قائل به براءت میشه. اگر پذیرفتیم حق و طائع رو، چون آیه صد گفت که ما از حق و طائع رفعیت میکنیم به خاطر دلیل شرعیه بر براءت، حالا اگه فرض شد که دلیل شرعیه بر براءت نداریم، مرجع چی میشه بنابر نظر آیه صد؟ میشه حق و طائع. خب اگه حق و طائع رو پذیرفتیم میشه حق و طائع. اگه اینجا نفهمیدیم که قبح قابل بیان یا حق و طائع، اگه هیچ کدوم از این رو نفهمیدیم، منتقل اصول گفت میشه وجوب دفع ضرر محتمل. یعنی اگر نفهمیدیم که حق مولا بر اطاعت هست یا نیست، یا قبح عقاب بلا بیان هست یا نیست، ما احتمال عقوبت در مسئله میدیم یا نمیدیم؟ میگه احتمال که میدیم، خب میگه وجوب دفع ضرر محتمل. این وجوب دفع ضرر محتمل غیر حق و طائع آیه صدر بود. آیه صد گفت مولا حق داره که من اطاعتش کنم، چون حق داره که من اطاعتش کنم، اگر تکلیف احتمالی رو اطاعت نکردم بعد میتونه من عقوبت کنه، میشه دفع ضرر محتمل. نکنید من این نکته رو یه دقت کوچیکی بکنید، اگر مولا حق داره که من اطاعتش کنم، فرض اینه که این مشتبه الحرمه دیگه، مشتبه الحرمه، مشتبه الحرمه یعنی ممکنه فلواقع حرام باشه، اگه فلواقع حرام باشه بر من واجب بود اطاعت مولا و اجتناب از حرام، درسته؟ خب حالا اگر من اجتناب از حرام نکردم چی میشه؟ مولا اگر فلواقع حرام بود میتونه من عقوبت بکنه، پس ضرر احتمالی وجود داره، میشه وجوب دفع ضرر محتمل. ولی آیه صد میگه من به همین حق و طاعه استناد میکنم، یعنی عقل میگوید تو موظف به اطاعتی، من همین موظف به اطاعتی. خب حالا من عقل نفهمید که من موظف به اطاعت هستم یا موظف به اطاعت نیستم، از این ورم نفهمید که قبح عقاب بلا بیان هست یا قبح عقاب بلا بیان نیست، آیا ما بعد از اینها احتمال ضرر رو میدیم که بازم وجوب دفع ضرر محتمل باشه؟ یعنی اونجایی که عقل ما نفهمید که من اصلا وظیفه فرمانبرداری دارم از این مولا یا ندارم، وقتی عقل نفهمیده که من وظیفه دارم یا ندارم، اصلا احتمال ضرر وجود نداره که وجوب دفع ضرر محتمل باشه. این اون قبح قابل بیان دومیست که ما عرض کردیم. یعنی وقتی که عقل ما نمیفهمد که این آقا اصلا حقی به نام اطاعت دارد، اینو نمیفهمه، پس احتمال ضرری در مسئله وجود نداره. چون احتمال ضرری وجود نداره، بیان اونه که عقل بفهمه. هر وقت حالا که نفهمید پس ضرری هم وجود نداره. اینه که ما حالا تعبیر کردیم یه قبح عقاب بلا بیان دوم، البته تعبیر از باب تقریب به ذهنتون بود، یعنی اون جایی که عقل من هیچ نمیفهمد حق اطاعت را، من دیگه احتمال ضرر نمیدم، احتمال ضرر از مولای عادل نمیدم ها. یه مولای غیر عادل باشه چرا احتمال ضرر میدم، اما از مولای عادل احتمال ضرر نمیدم. یعنی احتمال نمیدم که این مولای عادل من رو عقوبت کنه بر مسئله‌ای که عقل من اصلا نمیفهمه. عقل من نمیفهمه که اصلا این چنین حقی وجود داره. به خاطر این چون احتمال ضرر نمیدم دیگه وجوب دفع ضرر محتملی نیست. اینو ما ازش تعبیر کردیم به قبه قابل بیان دوم، یعنی اونجایی که ما در قبه قابل بیان و حق و طاعه موندیم و نفهمیدیم دیگه احتمال ضرر نمیدیم، عقل میگه دیگه اینجا به هیچ وجه مولا تو رو نمیتونه عقوبت کنه، البته مولای عادل نمیتونه. یعنی چیز عقلیه، شخصی نیست دیگه. عقل ما که میرسه شما به عقل خودتون مراجعه کنیم. ما هر وقت از عقل صحبت میکنیم از عقل خودمون صحبت میکنیم، ما از عقل بقیه که بیخبریم. هیچ وقت ما دنیا رو از پشت چشم بقیه نمیبینیم، ما دنیا رو همیشه از پشت چشم خودمون میبینیم. شما دنیا رو از پشت چشم کس دیگه میتونین ببینین یا نه؟ ما همیشه از عقل خودمون صحبت. گفتن توضیح بده، این توضیح اون عرض دیروزمون بود. خب وقت برای بحث امروزمون نموند. یکی از دوستان آقای حسینی از اساتید ناظر بحثن، ایشون یه زحمتی کشیدن، دو تا تنبیه از تنبیهات براءت رو خلاصه اومدن مرتب کردن و نمودار کشیدن، کار قشنگیه. منم کار ایشون رو دیدم، چون ما میخوام تنبیهات براءت رو شروع کنیم، ایشون هم کارشون رو تو گروه گذاشتن و خوبه که دوستان قبلش نگاه کنن. البته تنبیه اول رو ما چون وارد بحث تزکیه و اصل عدم تزکیه میشه و بحث فقهیه، ما کلیت بحث رو مطرح میکنیم، دیگه اون بحث تزکیه که یه بحث فقهیست مطرح نمیکنه. ولی کار ایشون کار قشنگی، زحمت خوبی کشیدن، تو گروه هم گذاشتن، اونم مراجعه بفرمایید، کار خوبیست و قابل استفاده است. اللهم صل